بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دنباله پاورقی رو میخوندیم، به صفحه 24 رسیدیم، شماره 7، درسته؟ هفتم در مورد توضیح نامتناهی این که خداوند متعال ذات علم و قدرت است و دارای علم و قدرت عددی و مقداری قابل اتساق به تناهی و عدم تناهی نمی باشد. لذا اگر کسی علم خداوند را به نحو معدولت المحمول نامتناهی که موضوع آن صرفاً مقدار و عدد بوده و تقابل آن با متناهی منحصر به حیثیت زیاده و نقصان است بداند، خداوند را دارای صفات مقداری و عددی و مخلوق دانسته است. در مورد خداوند متعال، ما اگر اثبات میکنیم عالم است یا اثبات میکنیم قادر است، معناش این نیست که یک صورتهایی از معلومات کنار همدیگه چیده باشند در ذات احدیت، یا اینکه قدرتش مثلا یک انرژی در وجود او باشد که به نحوه بی نهایت مثلا ذخیره است و هرچی از این انرژی بخواد استفاده کنه تمام میشه. اینها همون علم و قدرتی است که در واقع در محدود در مخلوقات فرضش رو میشه کرد. حالا اصلش باز درست یا غلطه اون بحث دیگه است. در ذات احدیت غلطه کسی بگوید که مثلا کل علم خدا یا نصف علم خدا یا کل قدرت خدا یا نصف قدرت خدا، چون در اونجا بحث کل و نصف و جزء و کم و زیاد معنایی نداره. کما این که در وجود ذات احدیت کسی نمیتونه بگه نصف وجود خدا یا کل وجود خدا. در اونجا بحث زیاده و نقصان و کمی و زیادی و کل و جزء اصولا معنایی نداره. لذا علم و قدرت هم مانند خود وجود یک سنخ مقداری و عددی و متجزی و قابل وجود و عدم دارد که در مخلوقات است. یکی غیر از اینه که اون فقط به همین جهت شناخته می شود که مثل علم ما نیست، مثل وجود ما نیست، مثل قدرت مخلوقات نیست. نه این که بتوانیم یک معنایی از اون تصور کنیم به گونه ای که ذات اون علم و قدرت مانند مثلث و مربع و خط کوچیک و بزرگ و متناهی و نامتناهی قابل تصور باشه. نه، از این سنخ نیست. لذا قبلا عرض کردم ما اگر یک مثلث را بخواهیم به کسی معرفی کنیم و یک مربع را، هر دو تا شکل را جداگانه میتوانیم روی تخته سیاه بکشیم یا با یک سیم مفتولی برداریم یک مثلث یک مربع درست کنیم و به طرف هر دو رو کنار هم دیگه ارائه بدیم، بگیم این یکی که ذاتش را میابی غیر از این یکیه و این یکی دیگه هم که ذاتش را میابی غیر از این یکیه. اگر ما بخوایم درخت را و سنگ را و انسان را کنار هم دیگه معرفی کنیم، میتوانیم شکل یک انسان، یک درخت، یک سنگ بکشیم، یه دونه درخت رو اینجا بذاریم، یه دونه سنگ اینجا، یه دونه انسان رو اینجا، به طرف بگیم نگاه این غیر از اینه، این غیر از اینه. ولی در ذات احدیت اینجوری نیست که ما بتوانیم ذات احدیت را متمایز از مخلوق یک کنار نگه داریم و ذات مخلوق را هم در کنار خالق یک کنار. نه، معرفت ذات احدیت فقط به این است که ما سنخ مخلوقات و نوع مخلوقات و افراد مخلوقات را تصورن، توهمن، محسوسن، یه جوری خلاصه به هر نحوی که شما میخوای از ادراک اونها داشته باشید ادراک کنیم و در مقابل بگیم ذات خالق اینها برخلاف اینهاست، متعالی از اینهاست. اینها همه جزء و کل و صورت و زمان و مکان دارن و قابل ارائه میباشن، میتوانیم ارائه بدهیم یا تصور و توهمی از ذات اونها داشته باشیم. ذات احدیت برخلاف همه اینهاست. علم هم همچنین، قدرت هم همچنین. میگیم ببین علم همینقدر ما میدانیم که خداوند متعال واقعا داناست و واقعا جاهل نیست، اما هر معنایی که تو بخوای از علم و دانایی چه صورتهای حاصل در نفوس مجرداتی که حالات به قائلن، چه حضور چیزی در چیزی که باید همونها قائلن، چه مثلا یک نوع تغییر و تبدلی یا یک وضعیتی خاص در مثلا سلول های مغزی در تصور کردن، هر کدوم از اینا تو بخواد بگی ذات حدیث برخلاف اینا. ذات خداوند متعال ذات علم و قدرت هست. خداوند متعال ذات علم و قدرت هست، علمون و قدرتون هست. اگر هم میگن علمون کله قدرتون کله در روایات، خودشون توضیح میدن که اینجا که میگیم از باب اصلا کل و جزء نیست. لا ان کله کلا له بعد، مثلا یه کلی داشته باشید بعضم داشته باشید، از این سنخی. و در مقابلش و خداوند متعال دارای علم و قدرت عددی و مقداری قابل اتصاف به تناهی و عدم تناهی نمی باشد. هر علمی که ما داریم قابل زیاده و نقصانه، قابل از بین رفتنه، رفتنه. یک وجود عدم درش راه داره، زیاده و نقصان درش راه داره. بنابراین اگر کسی بگه خداوند متعال علمش نامتناهیه و منظورش همین باشه که وجودش مثلا نامتناهیه، همان جور که وجودش نامتناهیه علمش هم نامتناهیه، هر مقدار از علم خدا رو بگی باز هم علم خدا از اون مقدار بیشتره. مثلا خداوند متعال علم من رو داره بیشتر از علم من رو هم داره، این حرف غلطیه. مثل نهی بگی ذات حاجت وجود من رو داره بیشتر از وجود من رو هم داره، یا بگی خدا قدرت من رو داره، قدرت شما رو بذار روش، بعد قدرت بقیه رو بذار روش، تازه اینا همش بالاتر از این رو هم باز خدا همه این قدرت ها رو داره بیشترش هم داره، این غلطه. علم و قدرت ما و بلکه وجود ما به نحویه که قابل مقایسه با ذات احدیت سنخن نیست، نه اینکه سنخش یکی باشه، فقط تفاوت در کمی و زیادی باشه. بله، هر گونه معدولت المحمولی که بازم البته با توضیح دیرو دادیم ارجاعش به صالح محصله نده، یا علی حال معدولت المحمول را از باب باز اینکه این موضوع قابلیت اتفاق نداره از این باب نگیم. این موضوع آن صرفت اصلا علم نامتناهی مانند وجود نامتناهی، موضوع آن صرفا مقدار و عدد بوده و تقابل آن با متناهی منحصر به حیثیت زیاده و نقصان است. کسی که اینجوری بدونه خداوند را دارای صفات مقداری و عددی و مخلوق دانسته است. مثلا یکی از ادله‌ای که ملا صدرا در اسفار بر رد نامتناهی که دیروزم رفقا سوال کردن میاره اینه که میگه آیا علم خدا بیشتر یا قدرت خدا؟ شکی نیست که علم خدا از قدرتش بیشتره، به جهت این که علم خدا به معدومات هم تعلق میگیره، اما قدرت خدا به معدومات تعلق نمیگیره. بنابراین علم خدا از قدرت خدا بیشتره و هر دو هم نامتناهی هست. سلام علیکم و رحمت الله. علم خدا از قدرت خدا بیشتره و هر دو هم نامتناهی هست. بنابراین غلط هست کسی بگوید در هر چیزی که زیاده و نقصان راه داشته باشد نامتناهی بودن غلطه. میگیم بله، ولی خب این مطلبی که شما گفتید اصلش باطله. این که شما بگید علم خدا نامتناهیه و قدرت خدا نامتناهیه، حدش غلطه. اصلا تنهایی، عدم تنهایی در اونجا معنایی نداره. اصلا ذات احدیت علم مقداری و عددی ندارد که بعد بخوای شما بین این دوتا با هم دیگه مقایسه کنید. اونم باز هم علم و قدرت خدای فلاسفه است که قدرتش را بی نهایت، یک انگار یک انرژی بی نهایت در خدا فرض میکنه، بعد معلومات بی نهایت هم برای خدا فرض میکنه. لذا اگه اینجور باشه، ما یه سوال دیگه از شما میکنیم، میگیم شما مگر علم خدا را این ذاتش نمیدانی؟ قدرت خدا را این ذاتش نمیدانی؟ چطور یکی از دیگری بیشتر میدونی؟ خدا دو تا ذات داره. فکر نکردی تا حالا این اشکال، اگه واقعا اشکال باشه، کار رو خیلی خرابتر میکنه که مبنا غلطه. اینه که شما بخوای بگی علم خدا بی نهایته، بعد قدرتش هم بی نهایته، تازه اونو نمیخواد بگی دیگه. اگه این استدلال درست باشه، همون اصلش ما میگیم، ما میگیم علم خدا اگر بی نهایت باشه، همون علم خدا منهای ده تا کمتر یا بیشتر، تو مرتبه همون استدلال رو میآوریم و استنباط میکنیم که چی؟ که علم خدا هم نامتناهی نیست. علی حال اصل مبنای نامتناهی بودن در علم و قدرت هم فرض کردن باز حرف غلطیه و در ذات احدیت راه نداره. بله، شما که دیروز میپرسید که آیا استدلالات اینا، الان عرض کردم یکی دیگه از استدلالهای آقایان بر همین مطلبی که ما عرض کردیم، چون گفتیم هر چیزی که زیاده و نقصان درش راه داشته باشد قطعا متناهی است و نمیشه نامتناهی باشه. یه ادله مثلا ایشون دیروز آورده بودن که اونجا نسبت نداریم، جزء کل نداریم که جواب بدیم. یکی دیگه عرض کردیم حرفایی که میزنن ملا صدرا گفته توی اسفار، البته اون از خودش نمیگه، قبل از ملا صدرا می حرف گفته شده. ملا صدرا بعید میدونم، شایدم یعنی تحقیقا اینجوری باشه، یک دونه حرف حسابی، اصلا حرف ببخشید حرف حسابی که خب قبلی هم نزدن، حرفی که جدید زده باشه نزدن. این هایی که میگن ملا صدرا قائل بریم دارم خدمت شما عشد اصالت الوجود ملا صدرا اختراع کرد، یا بحث حد جوهری را ملا صدرا اختراع کرد، یا علمیات را مثلا به معنای تشکیف ملا صدرا گفت، اینا همش شعارهای بی اساسیه. تمام اینها را قبل از ملا صدرا خیلی بهتر، کاملتر، زیباتر، قشنگتر گفتن، ولو همش غلطه، ولی گفتن. ملا صدرا خودش هم در این مباحث تازه خیلی شاهد میاره که یه وقت منو بدعت‌گذار ندونید، مثلا خیال نکنید من دارم یه حرف میزنم که جدیده، نه فلانی 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 هم قبل از من گفتن. حالا با صرف نظر از این مطالب و حرفای حاشیه این، اونجا یکی از استدلالاشون بر رد نامتناهی اینه، میگن که ذات خدا هم علمش بی نهایته هم قدرتش بی نهایته، در حالی که علم خدا بیشتر از قدرتشه، چون علم خدا به معلومات هم تعلق میگیره، ولی ببخشید به ممتنعات هم تعلق میگیره، ولی قدرت خدا به ممتنع تعلق نمیگیره. جوابش هم اینه که هر دوش غلطه، نه علم خدا اونجوری که تو میگی بی نهایته، نه قدرتش اونجوری که تو میگی بی نهایته. اصلا در علم و قدرت ذات احدیت زیاده و نقصان و کثرت و قلت و تناهی و عدم تناهی معنایی ندارد، کما که در وجودش معنایی نداره. در اونجا علم و قدرت عددی ما نداریم، اون در مخلوقات هست که علوم ما میگیم علم من دیروز کمتر بود امروز بیشتر شد، یا امروز مثلا کمتر دیروز بیشتر بود، یه چیزی من فراموش کردم مثلا، یا قدرتم مثلا دیروز ما در جوانی گفت میخواست خدمت شما هست که اون چی بود حاصل خرش بپره و بعد نتونست، اینا بعد گفتش که هی جوانی یادت بخیر، بعد و بس نیا کردی چه خیلی دونم جوانی هم ما حالا چیزی نبودیم، حالا کشیدیش اینجا. اون قدرت اینجوریه که آدم حساب میکنه میگه دیروز جوان بودیم قدرت نیرو داشتیم، امروز مثلا قدرتمون کم شده، یا برعکس دیروز بچه بودیم امروز چه جوان شدیم و قدرت پیدا کردیم. اینا مال مخلوقات، در ذات احدیت این حرفا همش غلط. و الا عرض کردم خیلی راحت میگه نقدش کرد دیگه. شما که علم خدا را خودتون علم و قدرت رو کلن دیگه عین ذات میدانید، خب چطور دو چیز عین ذات هم یکی بیشتر از دیگریه؟ ذات خدا دو تا ذاته مثلا. میخواد اثبات کند این استدلال که شما میگویی در هر جا زیاده و نقصان راه داشته باشد بی نهایت محاله. میگه نه، ما میبینیم علم خدا بیشتر قدرتشه، در این حال هر دام بی نهایته. میگه آقا اصلا تو سراخ دعا گم کردی. میگه حرفا در ذات احدیت نیست. اگر هم کسی میگه ذات احدیت، قدرت احدیت، علم ذات احدیت محدودیت نداره، معناش اینه که مثلا در قدرت، یعنی هر کی خدا بخواد خلق کنه خلق میکنه، به جایی که دست خدا رو ببندن بگن دیگه انرژی وجودی تمام شد دیگه نمیتونی این کار رو انجام بدی، این معنا مضافاً بر این که حالا به ایجاد هم کار نداریم. مثلا علم قدرت در ذات احدیت معنای یک حقیقت مقداری و متجزی و قابل زیاده و نقصان و کم و زیاد پذیر نیست که بعد شما اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. بله، شیخ طوسی قدس را میفرماید و قول من قال ان فیها معان لا نهایت له شیئا قبل شیئ لا اله اول باطل. میفرماید این که کسی برای خدا یک معانی قائل باشه که بگه اینها در ذات خدا هست، اولا نداره، انتهای یعنی نداره، همین پیوسته در خدا هست، میفرماید این اصلا باطل. ذات احدیت متصف به این معنا و کم و زیاد پذیری نمی شود. حالا ما به ایناش کار نداریم، فعلا به این تیکش کار داریم که می فهمد لأن وجود ما لها نهایت لا محال، اصلا نامتنایی محاله. خوب دقت کنید، نمیاد بگه بی نهایت در خدا یا در خلق یا در علم یا در قدرت، میگه اصلا بی نهایت یه چیز محالیه، بی نهایت یه حرف موهوم و غلطیه. کبرا خیلی مهمه در متکلمین ما، اینقدر برایش مطلب بدیهی بوده، حالا متاسفانه برای همه خلافش بدیهی شده. ابن نیسم بحرانی نیز علم خداوند را عددی ندانسته میفرماید، و البته عرض کردم ما دو تا مطلب داریم. ببینید، یک مطلب این که بی نهایت فی نفس امر محالیه، که این رو قبلا تو پاورقی آوردیم یا نه آوردیم؟ بله دیگه، نه این آوردیم یه جای آوردیم که شیخ و نمیدونم کی و کی و کی و کی اینا چندین جا فرمودن. دوم این بحثی که الان داره که در ذات احدیت اصلا غلطه کسی بیاد قائل بشه به این کسی، قائل بشه به این که بله این که مطلقاً بی نهایت محاله، تو پاورقی صفحه 28 از قول متکلمین متعددی خواهیم شواهدش رو آورد، ولی در اینجا میخوام بگم ذات خدا اصلا این معنایی به نام علم یا قدرت که بی نهایت باشه در اونجا معنایی نداره. بله، ابن میثم بحرانی نیز علم خداوند را عددی ندانسته میفرماید و منهم من انکر کونه عالما بما لا نهایت له، یه عده گفتن که خدا علمش بی نهایت نیست، یعنی خدا نمیشود به بی نهایت علم داشته باشه، بلکه باید علم خدا متناهی و محدود باشه. و حجتهم، دلیلشون هم یه مطلبی بوده که ما حذف کردیم، انه یلزم ان یکون فی ذاته علوم موجودتون غیر متناهیه. چون دلیل اونا این بوده، گفته اگه قرار باشد که علم خدا بی نهایت باشه، یعنی بی نهایت علوم در ذات خدا وجود داشته باشه و بی‌نهایت از بی‌نفسه محاله. واقعا اگه میخواد کسی استدلال کنه اینجوری استدلال کنه، نه مثل ملا صدرا، این قشنگتر استدلال میکنه. ملا صدرا میگه اگر علمش و قدرتش رو با هم بسنجیم، این میگه اصلا اما اولش باطله، جوری که ملا صدرا میگه اشکال دیگه بهش وارده، میگه خب حالا آمدیم و حرف تو رو پذیرفتیم، خلاصه خودت چطور جمع میکنی؟ هم علمش بی‌نهایته هم قدرتش بی‌نهایته و هر دو عین هم هست، اصلا دوئیتی نیست. ولی این خیلی زیبا استدلال کرده، بازم دست این منکرین توحید در خودما درد نکنه، اونا خیلی بیشتر قشنگتر استدلال میکردن بر رد توحید، که میگه چی؟ میگه که یل زده دستش بشکنه، ولی منظور که استدلالش بهتر از اینا، میگه که اگر بخواد ذات احدیت علمش بی نهایت باشه، خب باید چه در اونجا ما قبول کنی که بی نهایت ممکنه و حال که بی نهایت امر محاله. جناب ابن میسم می فرماید و الجواب و خلاصه این که نمنع الملازمه، ما قبول نداریم که این ملازمه وجود داشته باشد بین این که خدمت ما ارتباط در ذات احدیت علوم بی نهایتی باشد و چون محال است پس علم خدا محدود باشه، این قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ می فرماید که نمنع الملازمه. چرا؟ سنبینو ان علمه تعالی ذاته، چون در آینده خواهیم گفت که علم خدا ذات خدا است. فلا تعدد فیه اذن، در ذات خدا تعدد و کم و زیاد و عدد معنایی نداره، در اونجا علم هم به معنای عددی و مقداری و تعددی نیست. و انما یقع التعدد و التغایر فی نسب اذهاننا له الى کل معلوم. ما که میاییم نسبت میدیم، میگیم خدا زمین را هم میداند، آسمان را هم میداند، قیامت را هم میداند، خدمت ما هر شود قوانین طبیعت را هم میداند، اینا رو که میام حساب میکنیم یه جوری انگار خدا را براش چه علمای متعددی درست میکنیم. ما که میام ذات خدا را، دانستن خدا را با اشیاء میسنجیم و حالی که در نهایت باید این رو بگیم، بگیم من که معلومات متعددی را نگاه میکنم و میگویم خدا به همه اینها علم دارد، البته مخفی نماند که دانستن خدا غیر از دانستن منه. اگر بگیم زید این رو میدونه، اونم میدونه، اونم میدونه، اونم میدونه، خب سوار علمیش متعدده. ولی در ذات احدیت باید بگم که همه اینها رو خدا میدونه، ولی در ذات احدیت باز علم به معنای مقداری و عددی معنایی نداره. میگه چطور تصور میکنی؟ میگیم با ادله برهانی و عقلی، نه با تصور. تصوری نیست اصلا، مثل این که مثال غلطیه ولی برای تقریب به ذهن. من اگه به یه نفر بگم ببین این فرش، این کتاب، این دیواره، بعد بگه خب، بگه عقلم هست، بگه خب تو اینا رو یکی من اثبات کردی، حالا عقل رو چجوری مثلا اثبات میکنی؟ میگم عقل رو مثل اینا اثبات نمیکنم، از ادله عقلی و برهانی فقط میگم این که ما معقولاتی داریم، اینی که ما خوبی تشخیص میدهیم، اینی که ما درکی داریم، کاشف از اینه که عقلی داریم که اینجوری 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 خودش رو مثل محسوس ملموس نمیتونم ارائه بدم. بسید بله، اهل فلسفه، مطلب هشتم این که اهل فلسفه وجود نامتناهی را در صورتی که افراد آن همزمان و مترتب بر هم نباشند محال نمی دانند. این اعتقاد نادرست و خلاف واقع می باشد، زیرا با توجه به آنچه بیان داشتیم روشن است که فرض وجود بی نهایت به طور مطلق ثبوتاً ممتنع است. ببینید فلاسفه اومدن یه تفصیلی قائل شدن. ما عرض کردیم که در نظر متکلمین و بر اساس ادله عقلی و برهانی و همچنین بر اساس روایاتی هم که ارائه دادیم مطلقاً نامتناهی محاله، ولی فلاسفه تفصیل قائل شدن، گفتن نامتناهی فقط در صورتی محال است که دو شرط در کار باشه، اگر این دو شرط از بین رفت نامتناهی هم محال نیست. میگه اون دو شرط چیه؟ میگن شرط اول این که افرادش در زمان واحد جمع باشن، و دوم این که بین افراد ترتب وجودی باشه، مثل علت معلول مثلا که یکی وجودش مترتب بر دیگریه، تا فرد اول نباشه فرد دومی در کار نیست. مثلا اونا میگن نفوس انسانی زید و عمر و بکر و خالد و اینا بی نهایت هست، ولی چون در زمان واحد ببسید ولو در زمان واحد جمع باشن اشکالی نداره، چون همه اینا که خدمت شما هست بچه هم دیگه نیستن که اینا برخلاف اون نظریه که میگه همه از نسل آدمن ها، اون که میگه از نسل آدمن ها خب متناهی هم میگه اینها اونم قبول ندارن، این مطلب رو هم قبول ندارن که انسان ها مثلا یک منشأ اینه که حضرت آدم داشته باشن. میگه انسان ها بی نهایت هم خود به خود بی نهایت. میگن ما اگر بی نهایت سنگ داشته باشیم همزمان هم بخوان توی جمع بشن مشکلی نداره، چون این سنگ ها علت معلول هم نیستن که این سنگ و اون سنگ به وجود نیاورد اون یکی اون یکی دیگه افرادی که نازم دیگه چیه جدا هستن از جهت ترتب و علیت. بنابراین اشکالی نداره که در یک زمان ما بی نهایت سنگ رو با هم دیگه داشته باشیم. ما عرض میکنیم نقلته به خاطر اینکه همین سنگ ها 10 تاشو بذار کنار آیا باقی مونده با کلش مساویه یا کمتر، همون حرفای قبلا زدیم. یکی دیگه این که میگن اگر حتی ترتب هم بینشون باشه ولی همزمان نباشن، مثل مرغ و تخمه مرغ. فرض کنیم که این مرغ مال تخمه مرغ قبلی باشه، اونم باز مال مرغ قبلی باشه، اونم مال تخمه مرغ قبلی باشه، ولی اینا ازلی و بی‌نهایت باشن، میگه اشکال نداره. چون درسته که هر کدوم معلول شخص قبلیه، وجودش مترتب است بر وجود قبلی، ولی در زمان واحد اینا جمع نیستن. پس در این دو صورت، در صورتی که افراد با همدیگر جمع نشوند و بینشان ترتب نباشد، اشکالی ندارد که ما بی نهایت داشته باشیم. متقابلا بی نهایت فقط در جایی محاله، فقط در جایی محاله که چی باشه؟ که این دو شرط باشه، هم این افراد وجودشان مترتب بر هم دیگه باشه و هم بخوان همزمان جمع شده باشن. در این صورت فقط یه نامتناهی محاله. ما عرض کردیم که ادله و براهینی که آوردیم مطلق میگفت، چه مطلقا میگفت نامتناهی محاله، چه بخواهد مانند آنات زمانیه باشد که در زمان واحد جمع نیستند. و عرض کردیم ما از این زمان تا زمان حضرت نوح را کنار میگذاریم، باقی مانده ای که تو میگه ازلیه کمتر خواهد شد، پس محدود خواهد بود و از زمان ما تا زمان نوح را هم به اضافه کنیم همون محدود به علاوه محدود میشه محدود. حالا یه حال حرفای زدیم دیگه
تحقیق هستش
بله؟
یعنی همون دشان تحقیقه هم تشکیل که علت محدودش میکنم در حال باید همه هستم هم علت محدودشون با هم تشکیل.
بله این یه نقضیه که بهشون وارده، حالا این هم اشاره میکنم این نقض بهشون وارده.
اون رو تو که ما بی زمان نباشم چه
شد بیدن؟
بله؟ جبه نظرمون کنم شرط اول از در دوم نباشم بی زمان باشم چی میشه؟
در یک زمان باشن ولی بینشون علت معلول نباشه، میگن بازم محال
نه علت معلول باشه در یک زمان باشه.
حالا اونا این شرط رو میگن، چرا اینها رو میگن؟ اونا علت داره برای چی اینها رو میگن. اهل فلسفه وجود نامتناهی را ببین، اینها این حرفا رو که میزنن یک علت عقلی در کار نیست که هر بار میزنن. اصلا فلسفه واقعا عقلی بحث نمی کنه. فلسفه یه چیزایی رو قبلا گفته به عنوان قصه، یه عده تو یونان یا کجا گفتن، اینا اونا رو میخوان توضیح کنن، شرط شروط رو درست میکنن. ببین الان بحث مثلا ابوبکر را اهل سنت به عنوان خلیفه قبولش کردن، خب میگی باطل اون خلافت، میگن نه خلافت ابوبکر درسته چون اجماع شده. میگیم این چی اجماع؟ یعنی واقعا اجماع؟ میگه آره اجماع. حرف بزنید دندانتو میشکنیم، این اجماع دیگه. میگی اگه یک اجماع دیگه مثل این شد یه نفر یه خلیفه بشه درسته؟ میگن نه. خود چیز میگو، خود عمر میگو بیعت ابوبکر فلته بود، اما فمن عاد الی مثله فقتلوه، کسی دیگه مثل این میخواد درست رو بکشینش. میگیم این درسته؟ میگن آره. میگیم مثل اینم باشه درسته؟ میگن نه. یعنی سیر قاعده عقلی رو خواهد تخصیص بزنه دیگه. اگر این گونه خلیفه انتخاب کردن درسته، خب پس چرا مثلش اگه کسی میخواد انجام بده باید گردن تو بزنن؟ و اگر غلطه پس چرا ابوبکر میگید درسته؟ اونا میگن ما کابل حرفا داره، ما عقلی میخواد به ما بکنه، برو با این همه زور زدیم حدیث درست کردیم و جعل کردیم و خالد آوردیم و شمشیر کشیده پدر بردان در آوردیم تا خواهی ما رو مورال عقلی مخاطب کنیم. در واقع بحث عقلی نیست، ولی وقتی تو کتاب ها میخوان این حرفا رو بزنن یک سر صورت بحث عقلی بهش میدن. فلسفه هم در واقع اینه، فلسفه به هیچ عنوان بحث عقلی توش نیست، ولی نه این که خب نمیشه بیاد بگه ما هم عقلی نباشه هم بگه ما عقلی نیستیم، میگن پس برو خش که تو بسازی تو چیکاره ای. نه لااقل عقلی نیست، ولی باید بگه ما عقلی هستیم که بیاد میدونی اصلا خودش جزاره. حالا جالب اینه که میگن آقا اصلا فلسفه کی گفته از یونانه؟ یونانه یه چیزایی گفته بودن، ما کلی درش زحمت کشیدیم کاملش کردیم مسائل اضافه کردیم. اولا که اصول و مبانی هموناست، ثانیا اونایی که ما اضافه کردیم فقط متوقف بر هموناست. مثلا تشکیک، فرض میکنیم تشکیک را آقا فلاسفه یونان نگفتن، ما گفتیم. خب تشکیک اسمشو عوض کردیم، همون چیزی که اونها میگفتن شما دارید میگید، یه اسم دیگه هم براش گذاشتید. اصالت وجود را آقا مثلا اونا نمیگفتن، ما گفتیم. نه اصالت وجود را هم اولا که اونها گفتن، آره این اسم نیاورده باشن. ثانیا اصالت وجود شما هم معنای غیر از همون ازلیت و حقیقت و عینیت وجود و غیر قابل عدم بودن نداره. حالا اونا اسمش عوض کرده بودن، آقا بحث فلان بحث نیست اینا. اگه کسی بیاد بگه آقا ما سنی ها الان با زمان ابوبکر و عمر خیلی فرق داریم، در اون زمان سنی ها اینقدر کتاب ننوشته بودن، حالا شما این همه کتاب نوشتید شما هم مبنا نوشتید دیگه، کار جدید دیگه نکردین، علای حال کرده باشید مبانی رو که عوض نکردید. خب بگذاریم. اهل فلسفه وجود نامتناهی را در صورتی که افراد آن همزمان و مترتب بر هم نباشند محال نمی دانند. ما عرض کردیم این اعتقاد نادرست و خلاف واقع می باشد، زیرا با توجه به آن که بیان داشتیم روشن است که فرض وجود بی نهایت به طور مطلق ثبوتاً ممتنع است، اصلا راهی برای استثناء نداره. مطلبی هم که ایشون اشاره کردن اینه که یک نقض دیگه ای که میشه به این فلاسفه کرد اینه که میگیم شما گفتید نامتناهی در یک صورت فقط مستحیل وجوده، اونم جایی که چه هم افراد مترتب باشن بر هم دیگر و هم بی‌نهایت باشن، ببخشید هم همزمان باشن. خب ما از ما سوال میکنیم آیا علت معلول همزمانن یا در دو زمانن؟ شما میگید همزمانن. دوم اینه که آیا علت معلول بر هم دیگه مترتب هستن یا نیستن؟ علت معلول هم دیگه. پس اگر ما یک سلسله علی و معلولی داشتیم دیگه محال بی نهایت باشن، چون دو شرط برش موجوده، هم افراد بر هم دیگه مترتبن و هم همزمانن. قبوله دیگه این بی نهایت باطله؟ مجبوره بگه نه. چرا؟ چون خدای خودشون همینه دیگه، میگن ببین من معلول این مرتبه بیشتر، این مراتب تشکیکی یا این مراتب وجودی این علی و معلولی، همه کائناتی که ما هستیم همه اینها میشهد مرتبه بی نهایتش خدا. میگیم خب اینا هم علت معلولن و علت معلول هم مترتب الوجودن افرادش و هم چیه؟ علت معلول هم زمانه، در دو زمان نیست. خب پس باید بی نهایت نداشته باشه. پس این بی نهایت چی که شما اسم گذاشتید واجب الوجود کجا اومد؟ در همین جا هم که شما قبول ندارید، در همون شرطی هم که میگید در با همون شرط هم شما قبول ندارید. شرط کردنتون غلطه که بماند. شما گفتید اگر یک سلسله بی نهایت داشته باشید فقط در صورتی مستحیل الوجوده که بینش رابطه این دو شرط درش باشه، هم افراد مترتب بر هم باشن و هم همزمان باشن. میگی خب همه علت معلول همینه دیگه، یعنی خدای شما همینه دیگه، خدایی که شما قبول دارید، میگید بین خدا و خلق و ماسواش رابطه علی و معلولی وجود دارد و خدا در مرتبه لامتناهی این سلسله است. میگی این چطور شد؟ خلاصه این مرتبه لامتناهی داره یا نداره؟ شما گفتید اگر بین افراد چه هم ترتب وجود داشته باشه و هم همزمان باشن مرتبه لامتنایی نداره. با شما همین رو میگید مرتبه لامتنایش واجب الوجوده که همین هم که قبول ندارید شما. آخه آدم به کدوم ساده شما برخشه؟ خب گاهی گفته میشود بی نهایت به علاوه آمسای با بی نهایت بی نهایت منهای آمسای با بی نهایت بی نهایت زرد در آمسای با بی نهایت یک تقسیم بر بی نهایت مسای با صفر و بی نهایت به علاوه بی نهایت مسای با بی نهایت و امثال اینها. باید دانست که این گونه عبارات یا اساسا غلطه به این معنایی که واقعا بی نهایت بی نهایت میخواد واقعا بگی غلطه، لذا خود دانشمندانی که ریاضیدانهایی که این قواعد رو در کلاس اول و دوم و سوم راهنمایی به شما میگن بعدا بهتون میگن، میگن اینایی که ما اونجا گفتیم به این معنای تو فکر میکنی نیست، به این معنایی که بی نهایتی باشه صد تا شوار داری بازم بی نهایت باشه ما اصلا در ریاضی نداریم، به اون معنایی که شما فکر میکنی اصلا نیست. میگه خب پس چرا اینا رو آوردین تو کتاباتون؟ اونا در کتاب ها که میارن در واقع یک معنای دیگه ای داره، مثل میل به بی نهایت کردن، نه اینکه بی نهایت باشه واقعا. مثلا میگه اگر این جسم روی سرعت 100 کیلومتر در ثانیه حرکت کنه، مثلا جرمش اینقدر کم میشه یا وزنش اینقدر کم میشه، اگر 200 کیلومتر بشه اینجوری اینجوری، ولی میگه این هر چی که سرعت اضافه بشه، یعنی اگر سرعت بشه بی نهایت این جرمش میشه 0. خب این در واقع معقول نیست، این حرف غلطه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی داره حرکت میکنه و سرعت شده بی نهایت بعد جرم شده 0، مثلا معدومه دیگه، یعنی مثلا ما معدومه، لذا میگن میل بی نهایت میکنن، هر چی سرعت بیشتر بشه این جرم یا وزن یا چی این کمتر میشه، این یک رابطه اینجا بینش وجود داره. یا مثلا شما میگی اگر یک خط یک متری را تقسیم بکنی بی نهایت تقسیم بکنی این معدوم نمیشه، بازم یه جور ازش میمونه، یعنی نه که واقعا بی نهایت تقسیم بکنی، یعنی اگه 1000 تا تقسیم کردی اینجوری میشه 100000 تا، اینجور میل بی نهایت پیدا میکنه. بعد از اون طرف هم میگه مثلا حد و اندازه طول اون میل به صفر پیدا میکنه، نه که واقعا صفر بشه. علی حال اینا یه قوانینیه که توی فیزیک و توی کیهان شناسی و توی نمیدونم حرکات فلان اینا یک اثرات خاص خودش رو داره، نه اینکه واقعا معناش این باشه یک بی نهایتی بود و یک چیزی برداشتیم باز مثل اول سکون نخورد. باید دانست که این گونه عبارات هیچ ربطی به اثبات وجود نامتنایی و بی نهایت ندارد و منظور از آوردن آنها محاسبات خاصی است که در واقع به نامتنایی لایقتی برمیگردد. یعنی همین اصلا تقریبا میل بی نهایت رو میخوان بگن. دایره المعارف فارسی در مورد بی نهایت در اصطلاح ریاضیات می نویسد عددی بزرگتر از هر عدد دیگر یا به جای بی نهایت دور، موضعی که نسبت به دستگاه مقایسه در ورای هر حدی واقع است. یعنی اینکه هر چی تو بگی من بالاتر از اون میگم. اینجا ببین آقا من میگم علم خدا بی نهایت. میگه یعنی چی؟ میگم نگاه هر چی که تو نگی میگم خدا بیشتر از اونم میدونه. میگه خب من اونو یک میلیارد برابر میکنم، میگم آقا خدا بیشتر از اونم میدونه. میگه 100 میلیارد برابر میکنم، میگم خدا اونم میدونه. اصلا تو هر چی نگی علم خدا بی نهایته. اینجا که من دارم میگم یعنی چی؟ یعنی میگم هر چی تو بری بالا من هم نمیگم خدا نسبت به اون جاهله، تو هر جا تو بری من میگم خدا عالمه. اما آیا واقعا علم خدا، یعنی آیا واقعا به بی نهایت من معتقد شدم؟ نه، اصلا بی نهایت در خارج نیست که بخواد معلوم خدا واقع بشه یا نه. در ذات حدیث هم که گفتیم اصلا علم خدا عددی نیست، اون مسئله دیگه یا با صرف از اون جهتی. بله عرض کردم ببینیم ما در علم خدا دو جهت بحث داریم، یکی که میگه اصلا علم خدا عددی نیست که بحث کردیم، بحث دومی که میگه خدا همه چیز رو میدونه، میگه اگه 100 برابر این باشه میگه بازم میدونه، میگه 1 میلیارد برابر میگه بازم میدونه، میگه اصلا علم خدا بی‌نهایت. این که میگم بی‌نهایت نسبت به معلومات خارجیه، میگم یعنی هر چی شما بگی برای علم خدا حدی نیست، ولی باز نظر به ذات احدیت نه، خدا اصلا علم عددی نداره، اون یه بحث جداگانه ایه. در چون یه وقت ابن میثم اشاره کرد دیگه، یک وقت ما علم خدا را در نسبت معلومات میسنجیم، یه وقت واقعا نظر به واقع و علم ذاتش میگیم، میگیم نظر به واقع که بخوای علم خدا اصلا عددی نیست، اینکه بدون این بذلت تا صفر باشه. دوم این که هر چی بگی خدا اونا رو میدونه، بیشتر چه میدونه بالاتر چه میدونه، در این نسبتی که وجود میاد هی علم بالا میبره، میگیم بی نهایت، یعنی هر چی بگی باز هم خدا میدونه و جهل نسبت به چیزی نداره. خب که علامت بی نهایت یا به علای بی نهایت، حالا منهای بی نهایت یا به علای بی نهایت، که به اضافه بی نهایت خوانده میشود، که آن را مجموعه اعداد، آن را به مجموعه اعداد حقیقی ملحق میکنند و بزرگتر از هر عدد حقیقی میشمارند. عدد منهای بی‌نهایت را نیز به همان مجموعه ملحق میکنند و آن را کوچکتر از هر عدد حقیقی اعم از مثبت یا منفی محسوب میدارند. وارد کردن این علامات به منظور تعمیم و تسهیل بیان احکام است. میخواد بگی آقا هر چی تو بگی من بازم به همون مسئله خودم معتقدم، اینجوری اون حکم رو برات جاری میکنم. هیچ یک از علامات به علاوه بی نهایت و منهای بی نهایت در واقع عدد نیستن، ولی گاهی از طریق اهمال آنها را در شمار اعداد به حساب می آورند و می نویسد بی نهایت کوچک ریاضی اساسا متغیر است. نمی نمیشه به یه جایی برسی بگی نگاه اون بی نهایت که می گفتیم اینه، عرض کردیم مثل ببینید عمر اهل بیت، ما عمر اهل بیت میگیم بی نهایته، ولی بی نهایت متغیره، یعنی هر جا انگشتی بذاری محدودیه که با تغییر پیدا میکنه اضافه میشه، که در واقع همون بی نهایته چیه؟ لایقیتیه دیگه. یک مقدار ثابت هر قدر هم کوچک باشد بی نهایت کوچک ریاضی نیست. خب این اعمال این پارقی که بسیاری از توهماتی که پیرامون بی نهایت هست باید ما حل میکردیم اون عرف کرد. یه پارقی دیگه داریم که صفحه 28، صفحه 28 که گفتیم چند تا برهان آوردیم. نه دو تا مثال البته نیست، عدد عرض کردیم در واقع نشانگر معدوده، یکی از مصادیقش چیه؟ اهل بهشته. یک مثال دیگه همون عدد که شما میگن، مثلا باز سیب، باز درخت، باز یه چیزی مجمل دیگه، نه اینکه دو فرد هم عرض داشته باشه. عدد یک عنوان عامی که فی نفسه عدد آخر ما نداریم. خب ولی این عنوانه، معنونش مثل عمر اهل بهشت، مثل خدمت شما تعداد روزهای، تعداد سیوهایی که تو بهش خورده میشه، مثل تعداد فرض کنید که اسبهای سواری که مردم سواری، اینا همه همونه دیگه. بله اونجا تو
عمر اهل
بهشت شما گفتید که تمیم میشه، خود دوباره اضافه میکنه، تو اونجا میشه تصور کرد که اضافه نشه، اما تو عدد اصلا نمیشه تصور کرد که اضافه نشه. دقیقا همینجوره، در عدد هم چیه؟ میشه تصور کرد که اضافه نشه. شما معدودش رو نگاه میکنید، تعداد سیب‌هایی که روی زمین موجوده، ما میگیم خب تعداد سیب‌ها اگر خدا به اینا اضافه بکنه اضافه میشن دیگه، نه اضافه نکنه اضافه نمیشن. عدد به نفسی معنای نداره که بگیم نمیگیم که ما تصور کنیم اضافه نمیشه، همین که عدد معدوده، معدودهای خارجی را یا صانعش منم که یا ساختمانی که مردم تو عالم درست کردن، محدود که نیست. میگم چطور محدود نیست؟ میگه که قابل زیاده است، یعنی این همه ساختمان که درست کردن باز میشه تا یک سال دیگه اضافه شده، تا روز قیامت هم بشه که دنیا خراب بشه، باز هم ساختمان هایی که مردم روی زمین درست کرده بودن نظر به ذاتش قابل زیاده بود. دقت کردید؟ بنابراین عرض کردیم ما هر همون یه چیزه میگیم، عدد یک حقیقتی است که همیشه قابل زیاده است. یکی از مصادیقش چه؟ عمر اهل بهشت که هی خدا اضافهش میکنه. یکیش همین ساختمان های تو زمین موجوده که هی خدا اضافهش میکنه. یکی تعداد فرد کن مثلا همین روزهایی که تا امروز گذشته، این تا امروز علی‌الحال این ادامه داره دیگه، ما به خاطر اینکه دنیا تمام میشه میگیم، ولی از نظر یه آدم دهری
دنیا را ابدی هم میدونه دیگه. میگیم آره ابدیتش به معنای چیه؟ لایعرفی بودنه، یعنی هر روز روز داره بهش اضافه میشه. بله، عرض کردیم که ادله و براهین رو آوردیم، حالا ما خواهم بگیم این مطلب در نزد علمای ما بسیار بدیهی دو تا چهار تا بوده. حالا متاسفانه یک مشتنی آمدن بحث بی‌نهایت رو مطرح کردن، اونا هم از یک مشتهری گرفته بودن و ما هم به دنبال اونا افتادیم، این حرفا رو بعضیمون می‌زنیم. در صفحه 28 پاورقی داره: باید دانست که در طول تاریخ اعتقادی شیری که در واقع اعتقاداتی که از مکتب وحی و دست نخورده گرفته شده، بقیه مردم یا خودشون افتخار میکنن که حرفامون رو از خودمون میزنیم، به هیچ مکتب وحی کار نداریم، میگن اصلا انبیا برای عوام اومدن، ما خیلی بالاتر از عوامی، نیاز به پیغمبر نداریم، یا اینی که اگر هم دینی داشته باشن دینشون تحریف شده است، دینشون تحریف شده است. حالا توسط که تحریف شده، اینم خودش باز یه بحث جالبیه، تمام ادیان عالم به توسط فلاسفه تحریف شده، اصلا جایی ما نداریم. میگن یک وقتی مأمون خیلی میخواست با اهل بیت معارضه کنه دیگه، خواست معارضه کنه و کتاب رو میآورد ترجمه میکرد، علما رو هی دامن میزد حرف بزنن، میگه حالا حرف زیاد باشه مکتب زیاد باشه غلط و درست شما کار نداریم، این وسط اهل بیت گم میشه حرفاش. داریم دیگه روایت داریم، حضرت فرمودن یه نفر اونجا کی بود نشسته بود توی ایام حج بود، مثلا مضمون روایات اینا، حضرت فرمودن اگه این و امثالش نبودن که مکتب داری مثلا بکنن، خب مردم دیگه جایی نبود، در خونه ما میومدن. همین که مکتب زیاد بشه کافیه در این که نور اهل بیت خاموش بشه. لذات که میگن آقا حق حرف زدن مردم ندارن، اصلا حق حرف زدن ندارن، نه اینکه حرف درست و غلط، اصلا غیر از اهل بیت کسی حق حرف زدن نداره مگر اینکه غریب بگیره، حالا کار نداره. بعد مأمونم به جهت این کارا رو بکنه هی دامن میزد به اختلافات عقیدتی زیاد بشه، مکتب درست بشه فلان. فرستاد به پادشاه قبرس دارن، گفت این کتابخونه‌ای که شما دارید که همش علوم همین یونانی ها و روم و فلسفه و اینا بود، گفت اینا رو بدید برای ما بیارن تضمیه کنیم فلان. این مونده بود که چیکار کنه، از یک طرف میگن نمیخواست چون برای خودش مثل میگن آقا این علوم خیلی با ارزشه، اینا گنده ها و مثلا فکر علمای چند سال ماست، چند صد ساله ماست و اینا مثلا خزائن ماست، از یک طرف هم میترسید از مثلا هارون مثلا یا معمون بود دیگه، اینا قدرتی داشتن و حمله کنن فلان، جرأت نمیکرد. مراجعه کرد یکی از اون سران قومشون و از اون علما و حکمای خیلی بزرگشون، گفت آقا جان تو عطلش نکن بفرست بره، این کتابهای ما به هیچ امتی وارد نشد الا اینکه دیدشون رو فاسد کرد و از بین برد. لذا یهودیت واقعا به واسطه فلسفه اینجوری شده، مسیحیت به واسطه فلسفه اینجوری شده، تمام ادیان عالم که تحریف شدن به خاطر افکار فلاسفه بود که دیدن شیدن میومدن، مثلا اونها اثبات حدوث عالم میکردن، اینا میگن عالم قدیمه، اونا اثبات مثلا اختیار میتونن، یعنی میگن نفی جبر علت معلول فلان، همین حرفا رو میزنن. علی حال باید دانست که در طول تاریخی اعتقادی شیعی اعتقاد به محال بودن وجود نامتناهی از امور مسلم و بدیهی بوده است و اعتقاد به آن به توسط فلسفه یونان و عرفای اهل سنت در بین برخی از ایشان رخنه کرده است. ابو صلاح حلبی می فرماید فیلزم ما قلنا من وجود ما لا نهایت له، اگه اون حرف رو بزنیم و اون رو بگیم خب لازم میاد که همون اشکالی که گفتیم لازم بیاد که چیه؟ که نامتناهی لازم بیاد، مع استحالته، در حالی که نامتناهی محاله. چرا؟ به دلیل وجوب حصر ما وجود، چون اصلا نمیشه و چیزی موجود بشه و بی‌نهایت باشه، چون موجود شدن تعین میخواد، حد و مرز میخواد، حد و مرز مال محدود و مال بی‌نهایت، مال محدوده. ببین من میتونم یه خط 10 سانتی 10 متری 1 متری 5 سانتی بکشم، یه دایره به قطر 10 سانتی 20 سانتی 30 سانتی 40 سانتی بکشم، ولی یک دایره بکشم که چیه؟ بی‌نهایت باشه، اصلا معقول نیست. یه چیزی موجود کنن که حد و مرز موجودی نداشته باشه، اصلا با عقل جور در نمیاد، این از بدیهیاته. خب این یکی. و می فرماید فیعدی الی وجود ما لا نهایت له، اگه اینجوری باشه لازم میشه بی‌نهایت داشته باشه، کبرا رو دیگه مسلم البطلان گرفته. یا میفرماید سیؤدی و ذلک یؤدی الی ایجاد ما لا یتناهی من المشتهیات. این لازمش اینه که بی نهایت چیز همین مشتهیات خلق شده باشه، وجود پیدا کرده باشه، اینا که مسلم البطلان. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.